مبحث 11 و 12. خداوند همه جا هست، چشم بکشا و ببین. و تفسیر آیه من کان یرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم من کان یرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. کسی که اینطور بوده باشد که امید دیدار و لقاء خداوند را داشته باشد، به طور حتم و یقین زمان سرآمد دیدار خداوند خواهد آمد و اوست یگان شنوا و دانا. آیه 5 از سوره عنکبوت، 29 سوره از قرآن کریم. و آیات پیش از آن این است: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. به اسم الله که دارای صفات رحمانیت و رحیمیت است. الف لام میم، آیا مردم چنین گمان کردند که به مجرد آن که بگویند ما ایمان آورده ایم یله و رها شده و دیگر ایشان آزمایش نمی شوند؟ ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. و سوگند به خدا که تحقیقاً ما آزمایش نموده ایم آن کسانی را که قبل از آنان بودند. پس سوگند به خدا که خداوند می داند کسانی را که راست گفتند. و سوگند به خدا که وی می داند دروغ گویان را. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. بلکه آنچنان پنداشتند کسانی که زشتی ها را مرتکب می گردند که از اراده و مشیت ما پیشی می گیرند. بد است آنگونه حکمی که می کنند. و آیات پس از آن این است: و من جا هدف انما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. و کسی که در راه خدا مجاهده کند برای نفع و بهره خیشتن مجاهده نموده است. تحقیقا خداوند از عالمیان و مجاهداتشان بی نیاز می باشد. و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته را انجام می دهند، تحقیقا و حتما ما از سیئات و زشتی هایشان در می گذریم و آنان را به پاداش بهترین اعمالی که انجام داده اند می رسانیم. در آیه مورد بحث خداوند سبحانه و تعالی شأنه صریحاً وعده لقا و زیارتش را به امیدواران دیدارش می دهد و در آیات قبل از آن گوشزد می کند که به مجرد گفتار شهادتین و ایمان لسانی کار تمام نمی شود. مؤمنان امتحاناتی در پیش دارند و بدون آزمایش و در بوته تجربه در آوردن قائلین به اسلام و ایمان و گروندگان به خداوند محال است کسی به درجات نعیم و فوز جنت و لقای جمال دلارای حضرت واهب منان واصل گردد. این سنت سنیه و دأب دیرین آن حضرت است که تمام اقوام و امم را امتحان فرموده است تا مؤمنان صادق از مدعیان کاذب باز شناخته شوند. بسیار در غلط و اشتباه روشنی هستند کسانی که چنان خیال می کنند که با ارتکاب قبائح و زشتی‌ها بر اراده و اختیار و تقدیر و قضای وی جلو می‌افتند. آنها را به پس رانده و در عالم کون و امر و خلق و ایجاد خودشان با اراده خود مستقلاً دست به کار زدند. این بد فکری و قبیح اندیشه است. ندانستند که خود این جلو زدن و پندار عقب زدن امر الهی امر خداوندی است که گریبانگیرشان شده و با این طرز تفکر و حکم خود را در دهان و چنگ اراده قاهره و مشیت غالبه وی گذارده‌اند. اما آنان که امیدشان دیدار خداوندشان می باشد، آن امید به وقوع خواهد پیوست و به ناکامی و یأس نخواهد گرایید. زمان وعده در خواهد رسید و دوران هجران سپری خواهد شد و خداوند که یگانه و تنها دانا و یگانه شنوا در عالم وجود است، پیوسته و در هر لحظه بدان امید علم و اطلاع دارد که ناگهان پرده از رخ برافکنده و حجاب از روی سیمای دلربایش می‌زداید و نتیجه یک عمر مجاهده و سعی و کوشش در راه لقاء و زیارتش را بر کفش می‌نهد. مجاهده‌های مردم مجاهد در راه خدا و در سبیل لقای وی اینطور نمی باشد که به خداوند ثمره‌ای برساند. او غنی علل اطلاق است. او از جمیع عالمیان بی نیاز است. این جهادها و سعیها همه و همه به سوی خود شخص مجاهد و ساعی و سالک فی سبیل الله بازگشت می کند. و کسانی که ایمان می آورند حقاً و واقعاً نه از روی زبان بلکه از صمیم قلب و به دنبال آن کارهای نیکو و شایسته و مورد رضایت محبوب ازل و لایزال که امید لقایش را در سر می پرورانند می روند، البته خداوند محبوب از زشتی‌های سابقه و اعمال ناشایسته پیشین این محبان صادق در خواهد گذشت و بهترین و شایسته ترین اعمالی را که ایشان به جای آورده اند مزد و ثواب و پاداششان قرار خواهد داد. حضرت استادنا الاعظم المفسر الاکبر علامه طباطبایی قدس الله تربته المنیفه در تفسیر این آیات فرموده اند: از سیاق آیات این سوره بالاخص آیاتی که در صدر آن می باشد تلویحاً استفاده می شود که بعضی از آنان که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مکه قبل از هجرت ایمان آورده بودند، از خوف فتنه مشرکین که پیوسته آنها را تهدید می نمود از ایمانشان بازگشتند، زیرا دعب مشرکین آن بوده است که آنان را به کیش و آیین خود فرا می خواندند و بر عهده خود می گرفتند که اگر از آنها و از راه و روش آنها پیروی کنند، خطایاشان را متحمل گردند و اگر از رجوع به آنها امتناع ورزند، آنان را به فتنه و فساد بکشند و تعذیب و شکنجه کنند تا آنکه ایشان را به ملت و آیینشان برگردانند. و اشاره به این معنا دارد کلام خدای تعالی: و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم الى آخر الآیه. و کسانی که کافر شده اند به کسانی که ایمان آورده اند گفتند: شما از راه و روش ما تبعیت کنید و ما بار خطایا و گناهانتان را به دوش خود می کشیم. و کلام خدای تعالی: و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الى آخر الآیه. و برخی از مردمانند آنان که میگویند ما ایمان به خداوند آورده ایم، آنگاه چون در سبیل خدا مورد آزار و اذیت قرار گیرند، این فتنه مردم را به مانند عذاب خدا قرار می دهند. و گویا در میان این گروه بازگشت کنندگان از ایمانشان به سوی کفر، کسانی یافت شدند که رجوعشان به واسطه والدین آنها و الحاح و ابرامشان در ارتداد بوده است، مثل برخی از پسران مشرکین، همانطور که از این آیه استشمام می شود. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما الى آخر الآیه. و ما راجع به انسان درباره پدر و مادرش وصیت به نیکی نموده ایم، و اگر پدر و مادر با تو ای انسان سخت بگیرند که به من که خدای تو هستم شرک بیاوری، آنگونه شرکی که مبدأ و اساس علمی و یقینی ندارد نبایستی از آنها اطاعت کنی. پس غرض سوره بنابر آنچه از ابتدا و از انتهایش و سیاق جاری در آن به دست می آید، آن است که آن مقدار ایمانی را که خداوند سبحانه از مردم می خواهد، مجرد گفتار آمنا بالله، ایمان به خدا آوردیم، نمی باشد. بلکه ایمانی است که تندبادهای فتنه‌ها و تغییرات زمان‌ها آن را نتواند تکان بدهد. وانچنان حقیقتی باید بوده باشد که با توارد بلایا و امتحانات خوب و مستحکم گردد و مستقر و پا بر جا شود و با تراکم مصائب و مهنت‌ها با ثبات‌تر و استوارتر گردد. بنابراین مردم هیچگاه به مجرد قول آمنا بالله بدون آن که امتحان شوند و در بوته آزمایش روند و آنچه در باطن نفوسشان از حقیقت ایمان یا لکه کفر وجود دارد به ظهور برسد، یله و رها نخواهند بود. و البته خداوند می داند آنان را که با قدم صدق در راه ایمان گام نهادند، و نیز می داند آنان را که با دروغ ایمان ظاهری آوردند. بناً علی‌هذا فتنه و امتحان و مشکلات در راه توحید سنتی است الهیه که ابداً راه گریز و گزیری در آن موجود نمی باشد. در میان مردم امروزه جاری است به عین آن که در امم ماضی جاری بوده است. همچنان قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و لوط و شعیب و موسی استقامت کردند از ایشان آنان که استقامت کردند و هلاک شدند از ایشان آنان که به هلاکت رسیدند. و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. و خداوند به آنان ستم نکرده است، ولیکن ایشان بوده اند که خودشان بر خودشان ستم روا داشتند. لذا بر عهده آن کس است که میگوید آمنت بالله، من به خداوند ایمان آوردم، این که بر ایمانش شکیبایی ورزد و خداوند یگانه را بپرستد، و اگر برای وی قیام به وظایف دین متعذر گشت، باید به سوی زمینی که قدرت دارد در آن خداپرستی کند هجرت بنماید، زیرا زمین خدا گسترده می باشد و مبادا از تنگی روزی و عسر معیشت به هراست، زیرا که رزقش را خداوند تکفل کرده است. و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. و چه بسیار از جنبندگانی هستند که قدرت ندارند روزی خود را تهیه کنند. خداوند است که با آنها و به شما روزی می رساند. و اما مشرکینی که مؤمنین را به فتنه و آشوب و تباهی می کشند، بدون جرم و جریمهی که مرتکب شده باشند، غیر از آن که بگویند ربنا الله، پروردگار ما خداست، پس گمان نکنند که ایشان خدا را عاجز نموده و بر او سبقت جستند. تحقیقاً فتنه و فسادی که در مؤمنین انجام می دهند و اذیت و آزاری که به دیشان وارد می سازند و شکنجه و تعذیبی که راجع به آنان روا می دارند بدون شک و ریب فقط امتحانی است برای خودشان و برای مؤمنین بدون آن که از علم خدا و از تقدیرات او بیرون بوده باشد. آن فتنه و آزمایش را خداوند علیه آنان محفوظ می دارد. اگر اراده نماید، ایشان را به وبال آن در دنیا اخذ می کند و اگر اراده نماید تا روزی که به سوی او بازگشت می کنند، به تأخیر می افکند و فرارگاه و ملجعی برای آنها نخواهد بود. و اما آن ادله و براهینی که خودشان می بافند و با کلام باطل بدان تکیه می زنند، همه آنها شکسته و خرد شده و به خودشان برمی گردد و حجت خداوندی تام است و علیه آنان قائم. حضرت استاد در اینجا پس از تفسیر فقره اول این سوره که بیان می نمایند می رسند به آیه دوم، و لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، و می‌فرمایند دو تا لام لقد و فليعلمن برای قسم می‌باشند و جمله و لقد فتن الذين من قبلهم جمله حالیه است یا از برای اسم ظاهر ناس در کلام خدا احسب الناس و یا از برای ضمیر جمع در کلام او لا یفتنون. و بنابر وجه اول انکار و توبیخ خداوندی متوجه به پندار آنان است که ایشان مورد امتحان و آزمایش واقع نمی شوند با وجود جریان سنت الهیه بر امتحان و ابتلا، و بنابر وجه دوم متوجه به پندار آنان است درباره اختلاف در فعل خدای تعالی به جهت آن که قومی را آزمایش می کند و قومی را آزمایش نمی کند، و شاید وجه اول با سیاق آیات موافق تر بوده باشد. بنابراین ظاهراً مراد از گفتار خدا و لقد فتن الذین من قبلهم آن باشد که امتحان یک سنت جاریه است برای ما و آنها و برای کسانی که پیش از آنان بودند نیز جاری بوده است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و هیچ وقت در سنت خداوندی تبدیل و تغییری را پیدا نخواهی نمود. و کلام خدا فلیعلمن الله الذین صدقوا تا آخر آیه، پس قسم به خدا که خداوند می داند کسانی را که راست گفته اند، جمله تعلیل است برای جمله ما قبل خود، و مراد از علم خدا به آنان که راست گفته اند و به دروغ گویان ظهور آثار صدق و کذبشان می باشد در مقام عمل به سبب آزمایش و امتحانی که ملازم ثبوت ایمان است در دلهایشان از روی حقیقت و ملازم عدم ثبوت آن است از روی حقیقت. به علت آن که سعادتی که مترتب است بر ایمانی که ما را بدان فرا خواندند و همچنین ثواب تحقیقاً و منحصراً مترتب می باشد بر حقیقت ایمانی که دارای آثار بارزی از صبر در مشکلات و ناگواری ها و صبر در اطاعت خدا و صبر از معصیت خداوند باشد، نه بر صرف و مجرد ادعای ایمان. و ممکن است مراد از علم، علم فعلی خداوند باشد که عبارت می باشد از خود امر خارجی، زیرا امور خارجی خودشان از مراتب علم خدا هستند. و اما علم ذاتی خدای تعالی البته معلوم است که توقفی بر امتحان ندارد. و معنی این چنین است که آیا مردم گمان دارند که واگذار و متروک واقع شدند و آزمایشی از آنان به عمل نخواهد آمد به مجرد ادعای ایمان و اظهار آن؟ در حالی که امتحان سنت دیرین ماست و در میان کسانی که پیش از آنها بوده است دائر و رائج بوده است. لذا از امور لازم است که راستگویان از دروغگویان متمایز گردند به واسطه ظهور آثار صدق این جماعت و آثار کذب آن جماعت که ملازم می باشد با استقرار ایمان در قلوب اینان و با زوال صورت دروغین آن از قلوب آنان. و التفات یعنی برگرداندن وجهه تکلم به غیبت. ضمیر متکلم در فتنا به اسم ظاهر الله گفته شده است که برای داعیه ترسانیدن و تربیت مهابت است. ولیکن ظاهر آن است که در امثال این مقام برای افاده نوعی از بیان علت و جهت می باشد. و این به واسطه آن است که دعوت به سوی ایمان و هدایت به آن و پاداش و مزد برای آن از آنجا که راجع می باشد به مسمای الله که ابتدای هر موجودی از اوست و قیام هر چیزی به دوست و غایت و منتهای هر چیزی در حقیقت به سوی اوست، منه یبدأ و کل شیء و بهی یقوم و کل شیء و الیه ینتهی کل شیء به حقیقته، بنابراین واجب است که در نزد وی حقیقت ایمان از مجرد ادعای ایمان توخالی باز شناخته گردد و از حالت ابهام به حالت صراحت بیرون رود. و بدین سبب است که عدول فرمود از مثل گفتار ما فلنعلمن به سوی گفتارش فلیعلمن الله. و در قوله تعالی ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون فرموده اند لفظ ام در اینجا منقطع است و مراد از کلام وی الذین یعملون السیئات مشرکین هستند که دعب و دیدنشان آن بوده است که مؤمنین را به مشکلات می کشندند و از طی سبیل خدا باز می داشتند. همانطور که مراد از کلام او احسب الناس همان کسانی هستند که می گفتند آمنا و ایشان در معرض رجوع از ایمان بودند به جهت دهشت از بلا و شکنجه. و مراد از کلام او ان یسبقونا غلبه بر خدا و عاجز گردانیدن اوست به سبب فتنه مؤمنین و بازدارنده بودنشان از سبیل الله بنابر دلالت سیاق آیات. و کلام او سا اما یحکمون تخطئه پندارشان می باشد که آنان بر خداوند سبقت می گیرند به واسطه مکرشان با فتنه و فسادی که می نمایند و راه خداوند را مسدود می کنند. به غلط فکر می کنند چون این کردارشان به عینه فتنه و امتحانی است از خداوند نسبت به آنان و بستن و مسدود کردن راه سعادت است از جانب خدا برای ایشان. ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. ثابت و لازم نمی گردد خدعه و حیله زشت مگر بر بجا آورندگان آن خدعه و حیله. علامه پس از شرح مختصری می رسند به این آیه من کان یرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت و هو السمیع العلیم و تفسیر آن را با دو آیه بعد از آن بدین طریق بیان می نمایند. از آنجایی که خداوند سبحانه مردم را توبیخ نمود بر سبک شمردنشان به امر ایمان و رجوعشان از آن به هر فتنه و آزاری از جانب مشرکین و مشرکین را توبیخ نمود بر فتنه و فسادشان و آزارشان مؤمنین را و بازگردانیدنشان مردم را از سبیل خدا به داعیه اطفاء نور خدا و به داعیه عاجز کردن خدا را در آنچه می خواهد و اراده می کند و هر دو گروه را در پندارشان تخطئه نمود، در اینجا بازگشت نمود به بیان حق، آن حقی که راه عدول از آن متصور نمی باشد و واجبی که خلاصی از آن نیست و در این آیات سگانه مبین فرمود کسی که متوقع رجوع به خداوند و لقای او بوده باشد باید اولا بداند که آن لقا و دیدار لا محاله در خواهد رسید و خداوند سمیع است نسبت به اقوالش و علیم است نسبت به احوال و اعمالش. بنابراین بر وی واجب است که در حضر و سنگر الهی درآید و ایمان به او بیاورد، آنچنان ایمانی که هیچ فتنه ای و ایذایی نتواند او را منصرف گرداند. و واجب است در راه خدا جهاد نماید آنطور که شایسته و بایسته می باشد. و ثانیاً بداند که آن کس که از ایمان وی بهره می جوید و از جهاد او منتفع می گردد خود شخص اوست. خداوند نه نیاز به ایمان او دارد و نه نیاز به ایمان غیر او. هر که باشد و هرچه باشد از عالمیان. و ثالثاً بداند که اگر ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد، تحقیقاً خداوند از سیئات اعمال او در خواهد گذشت و وی را به بهترین اعمالش ثواب و اجر خواهد داد. و این دو علم و دانستن اخیر مؤکد و مؤید علم و دانایی اول هستند و استیجاب می کنند که لزوم علم اول به دنباله خود صبر در فتنه ها و شکیبایی در مهنت های خدایی را در کنار خدا بردوش بکشد. بنابراین کلام خدا من کان یرجو لقاء الله بازگشت است به بیان حال کسی که میگوید ایمان آوردم، چرا که ایمان او گرچه دارای فلجمله صدقی بوده باشد فقط به جهت توقع لقاء خدا و امید رجوع به ساحت اقدس اوست سبحانه و تعالی در روز بازپسین. زیرا اگر معاد نباشد دین از بن و ریشه لغو خواهد شد. بناً علی‌هذا مراد از این گفتار من کان یرجو لقاء الله آن خواهد بود، من کان یؤمن بالله، یا کسی که میگوید آمنت بالله. بنابراین جمله در جای مسبب قرار گرفته و از مواضعی می باشد که سبب در محل مسبب آمده است. و مراد از لقاء الله وقوف بنده می باشد در موقفی که هیچ حجابی میان او و میان پروردگارش وجود ندارد. همانطور که آن شأن روز قیامت است که ظرف ظهور حقایق می باشد. خدای تعالی گوید و یعلمون ان الله هو الحق المبین، و می دانند که حقا و حقیقتا الله هست که اوست حق آشکارا. و گفته شده است مراد از لقاء خدا بعث است، و گفته شده است وصول به عاقبت امر از لقاء ملک الموت و حساب و جزا است، و گفته شده است مراد لقای جزای خداوند است از ثواب و عقاب، و گفته شده است لقاء حکم اوست در روز قیامت. البته لفظ رجا را در بعضی از این وجوه به معنی خوف باید گرفت و این وجوه وجوه مجازیه بعیده هستند و موجبی برای حمل لفظ بدانها در میان نمی باشد مگر آن که تفسیر را تفسیر به لوازم معنا بگیریم نه خود معنا. و کلام خدا فَإِنَّا عَجَلَ اللَّهِ لَآتْ، عجل به معنی غایتی است که زمان قرض و دین انسان و نحو آن بدان منتهی می گردد و گاهی اطلاق می شود بر مجموع آن زمان و غالباً در معنی اول استعمال می شود. و عجل الله آن غایتی است که خدای تعالی برای لقای خود معین نموده است و آن بدون شک از امور آمدنی می باشد. و خداوند برای تأکید در این گفتار به طور مبالغه و رسانیدن امر را به وجهی بلیغ مؤکد فرموده است و لازمه حتمیت آمدن این سررسید و مدت اجل که روز قیامت است آن می باشد که در امرش مسامحه به عمل نیاید و به امر ایمان به خدا به حق ایمان و شکیبایی در برابر آن هنگام وقوع فتنه ها و محنت ها بدون رجوع و ارتداد از دین به سستی و کوتاهی گرایش نشود و خداوند برای مزید تأکید بر این امر آیه را بدین ذیل مزیل ساخت که و هو السمیع العلیم و اوست تنها شنوا و تنها دانا، زیرا از آنجا که خداوند سمیع است به گفتارشان و علیم است به احوالشان، سزاوار نمی باشد که گوینده زبان به توحید حق بکشاید مگر از صمیم دل و با صبر بر هر فتنه و مهنه‌ای. و از اینجا نیز ظاهر می شود که ذیل آیه فإن أجل الله لآت از قبیل وضع سبب می باشد به جای مسبب، همانطور که در صدر آیه چنین بود من کان یرجو لقاء الله، و اصل مطلب اینطور بود کسی که بگوید آمنت بالله باید آن را بر وجه استقامت بگوید و بر آن شکیبا باشد و در راه پروردگارش مجاهده نماید. و کلام خدا و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین، مجاهده و جهاد از ماده جهد می باشد به معنی بذل طاقت، و در این مطلب تنبیهی است برای ایشان مبنی بر آن که مجاهده آنان در سبیل خدا به لزوم ایمان و صبر در مکاره در برابر خدا از چیزهایی نیست که منفعتش به خداوند سبحانه برگردد تا آنکه آنها آن را مهم به شمار نیاورند و نسبت به وجود خیشتن آن را ملغا بنمایند، بلکه فقط ثمره و نفع آن راجع به سوی خود آنان و نفوس خودشان می باشد، به جهت آنکه خداوند از عالمیان بی نیاز است. بنابراین بر آنها فرض است که ایمان را ملازم خود قرار دهند و بر مکاره و ناگواری ها در برابر آن پای فشاری و استقامت ورزند. و کلام خدا و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه تأکید است برای آیه سابقه و ان الله لغنی عن العالمین تعلیل است برای مطالب ما قبل خود، و التفات ادبی و عربی از سیاق متکلم بالغیر به سوی اسم جلاله در این دعایه همچنین نظیر التفاتی می باشد که در گفتار خدا فلیعلمن الله الذین صدقوا ذکر شد. و کلام خدا والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، بیان است برای عاقبت ایمانشان حق ایمانی که مقارن با جهاد بوده است، و به واسطه این مبین می شود که منفعت ایمانشان به سوی خودشان رجوع می کند نه به سوی الله سبحانه، و آن عطیه و فضلی می باشد از جانب خداوند. و بنابراین این آیه خالی از دلالت مختصری نمی باشد بر آن که جهاد در راه خدا عبارت است از ایمان و عمل صالح، چرا که در حقیقت در معنی تبدیل گفتار خدا در آیه سابقه و من جاهده می باشد بدین گفتارش در این آیه والذین آمنوا و عملوا الصالحات، و تکفیر سیئات عبارت است از عفو گذشتن از آنها، زیرا اصل در معنی کفر ستر و پوشانیدن می باشد و گفته شده است تکفیر سیئات عبارت است از تبدیل کفر سابقشان به ایمان و معاصی سابقشان به طاعات و این گفته درست نمی باشد و جزای ایشان به احسن الذی کانوا یعملون عبارت است از ترفیع مقامشان به درجه‌ای که متناسب با بهترین اعمالشان بوده باشد و یا عدم مناقشه با ایشان در اعمالشان هنگام حساب، اگر در میان آن اعمال جهت پستی و رداعتی وجود داشته باشد. بنابراین با آنها در یکایک اعمالشان معامله کسی را انجام می دهند که بهترین نوع عمل از میان انواع آن عمل را به جا آورده است و لحاظا نمازشان به بهترین نمازها احتساب می گردد و اگرچه مشتمل باشد بر بعضی از جهات رداعت و پستی و هاکذا. بالجمله این آیه شریفه مورد بحث و با این تفسیر منیف حضرت علامه قدس الله سره به خوبی مبین می سازد که لقای خداوند امری است حتمی و برای حصول آن لازم و واجب است تا مردمان امیدوار بدان کمر همت بر میان بندند و پای راستین در مزمار این میدان بنهند و با قدمی استوار و عزمی راسخ این راه را طی کنند و از هیچ آفتی و آهتی به هراس در نیایند و از هیچ مشکل و رادع و مانعی که بر سر راهشان قرار گیرد از راه متوقف نشوند و با حول و قوه الهی آن مانع را برکنار بنهند و از امتحانهای گوناگون که لازمه طی این طریق می باشند در وحشت نیفتند تا با مدد خداوندی به وصال او نائل آیند. این راه اختصاص به امت پیامبر آخر زمان ندارد. در جمیع امم سالفه و پیشینیان از مؤمنان به پیامبران مطلب از همین قرار بوده است. از بهانه آوردن نتیجه‌ای حاصل نمی شود و از امروز به فردا فکندن ثمری به دست نمی آید و از سرپوش جهل و حماقت بر روی دیده عقل نهادن نوری در دل پدیدار نمی گردد. آخر خداوند با چه بیانی بیان کند و با چه اصرار و ابرامی مطلب را حالی نماید و با چه تأکید و توبیخی جاهلان را دانا و خواب روندگان را بیدار و غافلان را هوشیار فرماید. والله و تالله و بالله، اگر در تمام قرآن کریم نبود مگر همین چند آیه اخیر مذکوره در اوائل سوره عنکبوت که تفسیرش را اجمالاً از حضرت استاد فقید الفقه و فقید العلم و العرفان و فقید البصیرت و شهود گوش دادیم و خواندیم، برای ما کافی بود تا چه رسد به باقی آیات و جمیع قرآن که سراسر آن از وحدت حق و وجود واجب الوجود بحث دارد و لقای وی را با اسرع بیان و اظهر دلالات به ما گوش زد می نماید. نخست دیده طلب کن پس آن گهی دیدار، از آن که یار کند جلوه بر اولوالابصار. تو را که دیده نباشد کجا توانی دید به گاه عرض تجلی جمال چهره یار. اگرچه جمله پرتو فروغ حسن وی است، ولی چو دیده نباشد کجا شود نظار. تو را که دیده نباشد چه حاصل از شاهد، تو را که گوش نباشد چه سود از گفتار. تو را که دیده بود پرغبار نتوانی صفای چهره او دید با وجود غبار. اگرچه آینه داری برای حسن رخش، ولی چه سود که داری همیشه آینه تار. بیا به صیقل توحید آینه بزدای غبار شرک که تا پاک گردد از زنگار. اگر نگار تو آینه ای طلب دارد، روان تو دیده دل را به پیش او می دار. جمال حسن تو را صد هزار زیب افزود، از آن که حسن تو را مغربی است، آینه دار.